نماز جمعه فقط به فکر هم کار ندارد، به دل هم کار دارد. نماز جمعه حال است، ذکر است. پس او الى ذکر الله.
تأمین معیشت مردم، تسهیل زندگی مردم را از خدا میخوایم. به مسئولین مرتب توصیه میکنیم استفاده از کارشناس ها، استفاده از تجربیات، استفاده از تاریخ و توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار. انشاءالله موجب میشود که ما از این پیچ خطرناک با سربلندی عبور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سید المرسلین ابی القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فداه و عجل الله فرجه و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین کونوا مع الصادقین. شما برادران و خواهران و همه امت اسلامی رو و پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و نفس ضعیف خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم. تقوا منشأ همه خیرات دنیوی و اخروی است، کلید باز کردن همه درهای بسته رحمت است. و من یتق الله یجعل له مخرجا. خطبه اول به تناسب شهادت جانگداز رئیس علمای عالم و فرمانده جبهه جهانی جنگ فرهنگی علمی و معنوی، جنگ نرم علیه جبهه کفر، شرک، الحاد، نفاق، ظلم، وجود مقدس مبین الحقائق و کشاف الدقائق، امام به حق ناطق حضرت جعفر صادق علیه السلام است. ابتداءً به محضر مبارک امام زمانمون، نایب امام زمانمون، حوزه های علمیمون، مراجع عالی قدر تقلیدمون و همه سنگرنشینان عرصه روشنگری و هدایتمون و شما عزیزان مهمان خدا تسلیت عرض میکنم. در ارتباط با وجود مقدس حضرت جعفر ابن محمد، گفتنی ها و یافتنی ها در مجال این نوع مجالس و خطبه های کوتاه نیست و با همه مطالبی که طی قرنها در حوزه های علمیه راجع به آثار امام صادق علیه السلام کار شده است، هنوز قطره ای از دریای علم امام صادق و نور امام صادق علیه السلام به ما رسیده است. امیدواریم خدای متعال به برکت این انقلاب درهای جدیدی از علومی که تاکنون باز نشده از فرمایشات امام صادق باز بشود و جهان تحولی پیدا کند تا اون دو جز علمی که قبل از ظهور امام زمان ارواح نافدا در حد استعداد بشر هست و میتواند به دست بیاره، اون دو جزء کامل بشه و به 25 جزء دیگر با تشریف فرمایی و ظهور حضرت حجت ابن الحسن ارواح نافدا خواهد بود. من در این مجال مختصر چند نکته از توجه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به سنگرهای حفاظت اسلام ناب و برجسته کردن مسائل عمده‌ای که ما امروز ثمره اش را به دست آوردیم. یکی از مسائلی که از یادها رفته بود مقاومت حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از ولایت و حکومت دینی بود. این مسئله به قدری در مظلومیت و انزوا قرار گرفته بود، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حتی در دوران خلافت خودشون نسبت به این مسئله سخنی نفرمودند. دوم، برجسته کردن عاشورای حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. امام اینقدر مسئله را بزرگ کردن و اهمیتش رو در جامعه با جهاد تبیینی روشن کردن، در زیر این آسمان قبل از ظهور حضرت حجت ارواح نافدا شما درسی به اهمیت درس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سراغ ندارید و این بزرگوار شاگردانی در رده های مختلف داشتند، اصحاب سر داشتند، در رشته های تخصصی مختلفی شاگردانی تربیت کردند که اونها برای همیشه استاد حوزه های علمیه هستند. امروز مراجع تقلید ما، رهبر عزیز ما، سر سفره عبان ابن تقلب، محمد ابن مسلم و مفضل ابن عمر و سایر شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام نشستند. اونا یک استاد مقطعی نبودند. اونا مجرای عبور دادن چشمه زلال علم امام صادق علیه السلام به حوزه های علمیه. در چنین محفل درسی کمیت وارد می شد. وجود مقدس امام صادق برای اینکه خون را با علم عجین معرفی بکنن و علم بدون شهادت را کم اثر معرفی بکنن، اون درس با اهمیت جهانی خودشون رو اعلان میکردن تعطیل و دستور میدادند که پرده بزنند و به بانوان و هاشمیات خبر بدن که کمیت آمده، بناس روزه امام حسین بخوادند و کمیت درس امام صادق رو با یاد عاشورای امام حسین، انقلاب امام حسین علیه السلام، تراوت میبخشید. همین کاری رو که مرحوم حاشق عبدالکریم حائری رضوان خدا بر او باد این سیره امام صادق رو در حوزه ها عمل کرده بود و همین کاری که به برکت انقلاب اسلامی، به برکت نفس امامین و اون عمق نظرشون امروز در تمام دانشگاه های کشور ما به حمدالله امام حسین خیمه زده و دانشجویان ما، اساتید ما و حوزه های علمیه ما همه متنعمن از نعمت عزاداری حضرت سید الشهدا و دریافت پیام های انقلاب و مبارزه علیه استکبار و ظلم و فساد و گناه. نکته سوم، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چیزی رو که برای آینده حفاظ هست و جهان باید برای او آماده بشه، برجسته کردن مسئله مهدویت بود. هم این جملاتی که از امام صادق راجع به صاحب امروز مولا و آقای ما صاحب ما حضرت مهدی هست که این جمله رو همه شیعیان معمولاً شنیده اند، اینایی که تو مجالس مذهبی استضاعه کردند، حضرت می فرمودند که لو ادرکته لخدمته، من اگر زمان مهدی رو درک می کردم در خدمت او بودم. خیلی تعبیر عجیبیه. یا گریه هایی که امام صادق در فراق حضرت مهدی بالعیان مردم می دیدن، شاگردانشون وارد شدن دیدن حضرت روی خاک نشستن و دارن گریه می کنن. این حرکت انقلابیه، این جریان خیزشی است که حضرت صادق علیه السلام هم از انقلاب حضرت زهرا و هم از نهضت کربلا دارن کمک میگیرن و دنیا را به نتیجه اون خونها و اون شهادتها که باید برای نجات بشریت حکومت نهایی به دست یک انسان کامل و معصوم علی الاطلاق اداره بشود و جهان باید خودش رو برای او آماده کند، امام صادق علیه السلام در این موضوع هم ایفا رسالت سنگینی رو کردند و دلها را متوجه یک خیزش جهانی فرمودند. و دیگر از مسائلی که در امامت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌بینیم، طرح مسئله امامت بود. با امیرالمؤمنین مردم بعد از سقیفه خب 25 سال منزوی بود، بعد از 25 سال هم آمدن در خانه امام امیرالمؤمنین به عنوان امامتی که خداوند متعال قرار داده بلغ ما انزل الیک بوده و وجود نازنین پیامبر خدا از مردم بیعت گرفت به عنوان امیر مؤمنان به معانی مختلف و عمیقش به عنوان امیر مؤمنان به اون عنوان که نیامدن. اینها فکر میکردن اگر همراه امیرالمؤمنین بعد از سقیفه باشن و حکومت به دست امیرالمؤمنین باشه دنیاشون ضربه میخوره. بعد دیدن نه، کنار گذاشتن علی هم دنیاشون رو به فنا داد هم آخرتشون رو. لذا مردم ازدحام کردن اگر در یک جایی یک رفراندوم واقعی زیر این آسمان شما سراغ داشته باشید و اجماع مسلمان ها آمده باشند در خانه کسی درخواست بکنن بیا بر ما حکومت کن و رهبری جامعه رو به دست بگیر، هجوم مردم مدینه بود به در خانه حضرت امیرالمؤمنین. ولی امیرالمؤمنین به اینا توجه دادن، این که می‌فرمودن اگر من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم، اون امامت نبود، امامت الهی امیرالمؤمنین محفوظ بود. مردم هم رو نیاوردن و استفاده نکردن، خودشون محروم شدن، خودشون رو بیچاره کردن. او امام از جانب خدا بود و حقیقتاً شایسته تر از او در میان بشریت وجود نداشته جز پیغمبر اکرم و وجود نخواهد داشت. اینا به عنوان امام مفترض و طائعه نماینده پیامبر خدا و منصوب خداوند متعال که نیومده بودند، اینا به عنوان خلیفه چهارم که امروز هم در میان امت اسلامی به همون عنوان مطرح شده. ولی امام صادق علیه السلام در مدت حیات پربرکت خودشون این مسئله امامت را به قدری تعمیق کردن و اون حالتی که شما امروز در انقلاب امروز دارید، امام صادق یه جامعه اینجور معتقده به امامت را میخواستن تربیت کنن. این که میبینید فردی از خراسان به عنوان پیک انقلابیون به محضر حضرت صادق میرسن و درخواست میکنن آقا مردم آماده اند، تسلیحاتشون مجهزه و منتظر فرمان شما هستند، بیایید شما رهبری انقلاب رو به عهده بگیرید، امام جواب عملی به او میده. من نمیخوام مسئله مدیریت سیاسی بدون اعتقاد باشه. حکومت در اسلام حاکمیت خداست و حاکم بر مردم نور خدا دارد و مردم باید به این مسئله رسیده باشند که امام جان مردمه، روح مردمه، روان مردمه، حقیقت مردم و جامعه امامت است. جامعه به صورت یک پیکر است ولی حقیقتاً امام جان جانانه، امام زمان ما امروز جان جان ماست، او قلب عالم است. با این حقیقت امام رو معرفی کردن، این کار امام صادق علیه السلام بود و فرصتی هم که برای امام صادق بود که برای احدی از ائمه نبود، در منا در میان همه حاجیانی که از اقطار مختلف عالم در اونجا جمع شدن، حضرت به چهار طرف روشونو کردن و گفتن که امام پیغمبر خدا بود، بعد علی ابن ابی طالب، بعد امام حسن، بعد حسین ابن علی، بعد علی ابن الحسین، بعد ابا جعفر الباقر، برای مرحله آخر دیگه سکوت کردن. این امامت به معنی قرآنی، امامت به معنی عرفانی، امامت به معنی عقلانی، که امام باید اساره همه خوبی ها باشه و مظهر جلوات حق سبحانه و تعالی باشه و مردم به این حقیقت رسیده باشن که حکم امام حکم خداست. انقلاب اسلامی که امام کرد، برای اینکه همه به فرمان امام بودن، 15 خرداد این همه خون ریخته شد، کسی شبهی به ذهنش نیومد. 8 سال دفاع مقدس را، این تربیت امام جعفر صادق علیه السلام بود که اداره کرد. بهترین جوانها، گاهی همه اعضای یک خانواده رفتن، والله اینها با پشتوانه ولایت رفتن و فتوای مرجع تقلید رو فتوای امام زمان می دانستن. به این هم از امام صادق علیه السلام بود: اما من کان، این مسئله ولایت فقیه، اما من کان من الفقها، اما من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فانی جعلته علیکم حاکما. امام صادق برای ولی فقیه جعل حکومت کردن، جعل الهی، یعنی در وجود ولی فقیه امام صادق یه نوری رو قرار دادن که بتواند به جای امام اداره کند جهان بشریت رو و جهان تشیع رو و زیر مجموعه های حکومتی خودش رو. فانی قد جعلته علیکم حاکما. بعدم فرمود مقابله با ولی فقیه مقابله با من است، مقابله با من هم مقابله با پیغمبر و خداست و در حد شرک. ملاحظه میکنید این جریان زندگی حضرت صادق علیه السلام در مسیر مدیریت جهانی، مدیریت اجتماعی و سیاسی چقدر دقیقه، چه حسنها و دژهایی رو در اختیار ما قرار دادند از نظر فرهنگی و اعتقادی و چگونه عملشون. اون وقت مبارزه منفی با منصور دوانقی، وقتی منصور دوانقی از امام صادق علیه السلام پیام داد چرا به ما سر نمیزنی، همه به دیدن ما میان، با ما مراوده دارن، شما چرا به ما سر نمیزنید؟ فرمود که من جنایتی نکردم از تو بترسم تا از ترس پیش تو بیام، و تو چیزی برای آخرت نداره که من به خاطر آخرتم پیش تو بیام. بعد پیام دوم رو فرستاد که شما شأنتون محفوظه، ولی تشریف بیارید ما را نصیحت کنید. فرمودن که کسی طالب دنیا باشه تو را نصیحت نمی کنه، اونا میان تملق تو رو میگن، و کسی طالب آخرت باشه تو نصیحت پذیر نیستی که من بیام پیش تو. این نوع حرکت ها مردم ما را، جامعه ما را به انقلاب اسلامی کشونده و در برابر طاغوت های ناپاک ایستادند تا جانشینان امام صادق علیه السلام، امام راحل ما و حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای ما، در همین رهگذر با فرهنگ سازی امام صادق علیه السلام و متحسن شدن به حسن حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت سالار شهیدان و مولایمون امام زمان، شما به این حکومت رسیدید. من چند جمله میخوام روزه بخوانم. خدا رو شکر میکنم که روزه خوانم. امام صادق علیه السلام هم خودشون بکا داشتن، همین مقاتل ما غالبا از امام صادق علیه السلام هست. حضرت جریان کربلا رو بازگو کردن و نشر دادن و تشویق کردن، هم در کلاس‌های علمی، هم در منا، در مقدس‌ترین حالات امام حسین رو مطرح کردن، ولی دستگاه حکومتی خود امام صادق را هم مورد آزار و اذیت قرار داد. حضرت شیخ الائمه است در سن بالا ربیع حاجب رو فرستاد، حضرت را در دل شب از خانه بیرون کشیدند. امام فرزند پیغمبر، اول شخصیت علمی و معنوی عالمه، قداست نبوت در وجودش هست، معذالک او رو با پای پیاده و اونها سوار بودن می کشوندن. آمد جلوه منصور دوانقی، منصور چند بار شمشیر کشید ولی اقدام نکرد، شمشیر رو برگردون. بعد گفتن چرا منصرف شدی؟ گفت پیغمبر رو دیدم، مرا تهدید کرد و من نتونستم کار خودم رو انجام بدم. به این که اکتفا نکردن، دستور دادن خانه امام صادق رو با آتش کشیدن، هم در خونه رو سوزوندن هم دهلیز خانه رو سوزوندن. امام صادق علیه السلام آمدن در میان این آتش را می رفتن و می گفتن انا ابن اعراق سرا، من پسر کسی هستم که رگهای زمین به او وابسته است، با نظر او جریان پیدا می کنه. امام صادق مظلومیت کشید، جلو زن و بچهش هم آتش سوزی رو دید، هم شبانه او رو به اسارت بردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یبن رسول الله شما را به اسارت بردند، اما دیگه بانوان جلو چشم شما کتک نخوردند. این اسارت مال زین العابدین بود که با قل و زنجیر سوار شطور برهنه با پاهای بسته و در مقابلش اون همه زن و فرزند زیر تازیانه ها حرکت میکنه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الصلاة و السلام علی خیر خلقه ابی القاسم محمد و آله المعصومین. اللهم صل علی سید انبیائک و رسولک و صل علی علی امیر المؤمنین و صل علی فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سیده شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی العسکری و الحجت القائم و منائک فی بلادک و حججک علی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرا الی الله تعالی. اوصیکم و نفسی به تقوا الله. از خدا تقوا بخوایم، یکی از تعقیباتی که در مفاتیح الجنان آمده، خیلی تعقیبات زیبایی هست. اللهم انفعنی بالعلم و زینی بالحلم و جملنی بالعافیه و اکرمنی بالتقوا. وقت دنبالش ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین خیلی عمیقه. تقوا موجب کرامت و ارزش انسانه، ارزش دنیا و و ارزش آخرت. مطالبی که در این خطبه مناسب است به عرض شریف نمازگزاران عزیز و ملت شریف خودمون تقدیم بداریم، ابتداعاً مسئله سوم خرداد، فتح خرمشهر، جز معجزات انقلاب هست، معجزه ایثار، شهادت طلبی، صبر، مقاومت، ایمان، توکل و توسل و همدلی و ولایت پذیری باعث شد که شهری که 575 روز در اختیار دشمن غدار مورد حمایت شرق و غرب که با آخرین استحکامات نظامی اونجا رو به صورت دژید نفوذناپذیر در آورده بودند، ولی مقاومت، صبر و ایثار و همدلی و عشق به شهادت زیر پرچم ولایت، که این نوع چیزها منحصراً زیر پرچم ولایت ممکنه، والا ممکن نیست. اون اتصالی که ولی با بالا داره و قدرت رو از بالا میگیره و در رگ رگ جوانها تزریق میکنه، خدای متعال این آبرو و این اقتدار و این عزت را برای ملت ما در تاریخ آفرینش ثبت کرد و امام هم اون را به خدا منسوب کرد، گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد. امام غرور نداشت، به غرور مبتلا نمی شد. در اوج پیروزی ها خضوع در برابر خدا داشت و همه چیز را از آن او می دانست. امروز هم خرمشهرهای ما، یعنی در مرحله اقتصاد، در مرحله فرهنگ، اگر همون عشق به ولایت که الحمدلله امروز نمونه هایی از شهید حججی و دیگر شهدای ما و این شهید عزیزی که پریروز بدرقه امام زمان خوشنود کن ملت ما به وجود آوردن، الحمدلله این روحیه همون روحیه است، این اعتقاد همون اعتقاد است. و انشاءالله توجه داشته باشیم مردمی که میتونن دژ نفوذناپذیر را اون جور با فضاحت دشمن، با اون همه اسیر، با اون همه کشته هایی که ازشون گرفتن تونستند یک معجزه ای رو بیافرینند، در مسئله اقتصاد هم همون ولایت مداری، همون ایثار، همون وحدت کلمه و همون همدلی و همراهی با دولت، دولت و ملت در کنار هم، امید است انشاءالله و همین زودی شاهد کشایش های موجب آرامش بیشتر ملتمون بوده باشیم. لذا الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. چهارم خرداد روز مقاومت جانانه کم نظیر یا بی نظیر مردم دسفول است که بیش از 200 موشک صدامیان راهی اونجا کردند. هم امام جمعه فقید اونجا و هم ملت رشید و قهرمان دسفول شهر رو ترک نکردند. و الحق و الانصاف اینها جلوه هایی است که مقدمه ظهور امام زمان میتونه باشه و غیر این حق این ملت نیست. نکته سوم، حضور مجلسیان در محضر مقام معظم رهبری بود که بار دیگر آقای دکتر قالیباف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شدند. به ایشون تبریک عرض میکنیم و برای توجه خودشون و مجلسیان توقع داریم این رهنمودهای مقام معظم رهبری برای انقلابی ماندن مجلس جدی گرفته شود. ساده زیستی، مردمی بودن، اولویت‌ها را رعایت کردن، قوانینی که قابل اجرا نیست ازش پرهیز کردن. خدا آیت الله عظما آقای صافی رو با اولیایش محشور بدارد در اون وقتی که ایشون دبیر شورای نگهبان بود. من اطلاع داشتم با بعضی از نماینده ها صحبت می کردن، نکنید قوانینی رو در اونجا تصویب کنید بیاد شورای نگهبان رد کنه، این آبروی مجلسه که همه متشرع باشن. انقلابی بدون متدین که انقلابی نیست، که انقلاب یعنی متعبد بودن، یعنی متدین بودن، یعنی الهی بودن. این نکات و در مسائل عمده همراهی با قوای سگانه و دیگر سوء استفاده نکردن از تریبون مجلس، عصبی نشدن، داد نزدن، اهانت نکردن، آبروی اشخاص را نبردن، چیزای اثبات نشده را به مردم نرسوندن، که این بلا در این شبکه‌های مجازی هم جز بلاهای شکننده و مضر و امیدوارم انشاءالله مدیریتی در اینجا اعمال بشود، ارز مردم، آبروی مردم، امنیت مردم و رهاوردهای شهدای مردم محفوظ بماند. مسئله دیگر، مسئله این حذف ارز ترجیحی است، یک امتحان الهی برای مردم، برای مسئولین، برای مجلسیان، برای قوه قضاییه، برای نیروهای مسلح و برای همه مردمی است که 43 سال قربانی دادن، هنوزم در آن قربانی میدن و خون شهیدانشون هنوز خشک نشده است. بوی شهادت هر روز از یک نقطه‌ای به مشام میرسد و همین پریروزم این حضور چشمگیر دشمن کورکنه. شما دنبال جنازه این عزیز محبوب و فرد مؤثر در نیروی قدس را همه شاهد بودن که شما برای شهیدانتون بیش از امور مالیتون احترام قائلید. ما برای خونها با دنیا معامله نمی کنیم. یک تار موی اینها با همه زندگی اشرافی و زندگی مادی قابل معاوضه نیست. این امتحان امتحان بزرگیه. اولا قانون بوده و دولت قبل اجرا نکرده. این دولت نمیخواد قانون شکن باشه. این به دستور مجلس و به حکم قانون عرض ترجیحی رو حذف کرده. ثانیاً توزیع عادلانه جز از این طریق نمیشه. در اونجا عرض ترجیحی به افرادی میدادن که برای واردات چی می آوردن برای مردم که تسهیل در زندگیشون باشه، وسایل آرایشی، خوراک برای سگها و امثال اینا، به هیچ مزمزه‌ای در زندگی مردم و سفره مردم پیش نیاورد. فقط پولدارها را پولدارتر کرد و طبقات ضعیف را ضعیفتر. امروز گرانی هست، گرانی به تعبیر امام جعفر صادق علیه السلام موجب این می شود که روحها آزرده می شه. آدمی که قدرت خریدش کمه، دسترسی به مایحتاج زندگی نداره، افسردگی پیدا می کنه، مشکلات اجتماعی هم به وجود میاره، مشکلات اخلاقی هم پیش میاره. اما امتحانه، امتحانه. نابردن رنج گنج میسر نمی شود. اگر راهی کسی بلد است ارائه کنه، وگرنه بین خود و خدا اشهد بالله، من با اعتقاد، با همه وجود، شناختی که از آیت الله رئیسی دارم، با همه وجودش در خدمت مردمه. لذا هم جلوگیری از شکاف طبقاتی بیشتر از این رو در برنامه دارن، هم توزیع عادلانه یارانه ها رو دارن. الان ملاحظه میکنید پول میریزن به حساب اشخاص، گرانی هست ولی تقویت میشه در حسابشون، به حمدالله میریزن. علاوه بر این از دلار صرف جویی میشه، به علاوه زمینه بیش از این از نظر دلاری برای کشور وجود نداشته، اقتضای بیش از این نبوده و از همه اینها گذشته، این است که انشالله مقدمه یک رویش و این گرانی هم در تمام دنیا معلول اموری است، همش هم به مدیریت دولت نیست، همه دولت ها امروز گرفتارن. از طرف مسئله جنگ در مرزهای اروپا، گندم رو، صادرات گندم رو هند دیگه صادراتش رو ممنوع کرد، چین مشغول خرید، کشورهای مختلف مبتلا به چالش غذایی هستند. این امنیت غذایی، امنیت فکری، سامان دادن به امور انشاءالله در طول مدت، یه همچه چیزی رو میطلبید و یک قدم بسیار مهمی است که تاکنون در انقلاب برداشته نشده. به این شجاعت، به این جرأت، قبلیان میخواستن که خوشنام بمونن و جیه المله بشن، اما زیر ساخته از بین میرفت. این یه شجاعتی بود، جلو آمده، ولی باید چاره جویی کرد. اشهد بالله که برای طبقات ضعیف جامعه هم مقام معظم رهبری آزرده است، خون جگر میخوره، هم دولت دولتیه که مثل خود شماست، تو خود شماست، لمس میکنه گرفتاری های شما رو. و خود ما بین خود و خدا در تمام سخنرانی هایی که در قشرهای مختلف با دلهای شکسته داریم، این تأمین معیشت مردم، تسهیل زندگی مردم رو از خدا میخوایم. به مسئولین مرتب توصیه میکنیم استفاده از کارشناس ها، استفاده از تجربیات، استفاده از تاریخ و توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار، انشاءالله موجب می شود که ما از این پیچ خطرناک با سربلندی عبور کنیم و هیچ یک از پیروزی های ما بدون مشارکت خود ملت، پشتیبانی خود ملت، رهنمود خود ملت زیر پرچم ولایت عملی نبوده. از این به بعد هم مطمئنن این ملت در حمایت از این دولت برای رفع مشکلات اقتصادی، همون گونه که تاکنون از جوانهاشون و جانشون مضایقه گذاشتن، در این مرحله هم این ملت مقاوم ما با همون آهنگ به پیروزی خواهید رسید انشاءالله. دو تبریک هم به ملت عزیز و قهرمان لبنان داریم. یکی 22 سالگرد پیروزی حزب الله بر صهیونیست ها که اولین مزه تلخ شکست را در جان صهیونیست ها سرازیر شد و شاخ امریکا شکسته شد و معجزه ایمان و ولایت مداری در دنیا تجربه مجددی بود. ما به فرمانده قهرمان مقاومت، سید بزرگوار ما آسد حسن نصرالله و همه مردم لبنان و حزب الله و جبهه مقاومت تبریک عرض میکنیم. پیروزی دیگر، پیروزی در انتخابات بود. علارغم هزینه های سنگینی که عربستان سعودی برای فرد ناشایستی که از عملای امریکا بود خیلی خرج کردند، بعضی ها تحریم کردند، ولی به فضل الهی مردم لبنان علارغم تحمل گرانی های سخت و اون همه تبلیغات و پول پاشی ها به صحنه آمدند، 41% رأی دادند و این یک پیروزی بزرگی بود برای ملت عزیز لبنان زیر پرچم مقاومت. خدایا به عظمت حضرت زهرا، به وجاهت امام جعفر صادق، لباس ظهور در همین ایام بر قامت رعنای دلبر ما، صاحب ما، امام زمان ما بپوشان. خدایا چشمهای ما را به جمالش و دلهای ما را به معرفت و محبتش روشن بفرما. بار الله پروردگارا این رهبر با صلابت، حکیم و نورانی و متصل به مبادی عالیه و متکی به عنایات امام زمان ما و ملت عزیز و قهرمان ما را از همه بلیات محافظت بفرما. مشکلات معیشتی مردم عزیز ما را با رحمت واسعه خودت و قدرت نافذه خودت برطرف بفرما. دست نفوذی ها، خیانتکار ها، فتنه انگیز ها، علاقمندان به سلب امنیت از این مردم رو اگر قابل هدایت نیستن با چوب غضبت ادب بفرما. خدایا امام ما، شهدای ما، گذشتگان ما، سر سفره امام صادق طبقهایی از نور برشون نثار بگردان. عاقبت امر ما را به شهادت ختم بگردان. خدایا همه مرزا، مرزای مورد نظر شفا عنایت بفرما. بنده لازم بود که در متن عرایضم به مردم قهرمان آبادان که در دوران جنگ اون محاصره آبادان و شکستن حصر آبادان با قهرمانی و مقاومت مردم اونجا و حضور رزمندگان، مردم متدین مقاوم مبتلا به مصیبتی شدند که تسلیت عرض میکنیم به همه خانواده های داغدار و مصیبت زده و البته هم در مسئله شهادت شهید سیاد خدایی رضوان خدا بر او باد از نیروهای نظامی امنیتی توقع هست که انشالله عاملین این جنایات را و شبکه هاشون رو به عون الهی و توسل به امام زمان و حرکتهای جدی و کارآمدشون کشف کنن، به دست قانون بسپارن و هم قصور و تقصیرهایی که در مورد اون ساختمان که موجب مصیبت عده‌ای از آبادانی های عزیز شد انشاءالله اینا را کشف کنند و در چارچوب قانون مجازات کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.